اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره، و امنن علینا برضاه و اقمنا بخدمته. روز نیمه شعبان و سال روز ولادت پر خیر و برکت منجی بشریت موعود ادیان الهی حضرت ولی عصر بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، و روز پر خیر و برکت قدوم حضرت به عالم دنیاست. عنایت بفرمایید جهت تبریک و تهنیت به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام صلواتی رو مرحمت بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانتظروا انی معکم من المنتظرین. قال الرضا علیه السلام ما احسن الصبر و انتظار الفرج. خب، مثل سحر نیمه شعبانی امام زمان ما، آخرین ذخیره الهی از مردان الهی و آخرین امام از ذریه امامان اهل بیت علیهم السلام، در سامرا و در خانه امام عسکری علیه السلام در سال 255 هجری قمری به دنیا اومد. امامی که همه مردان الهی، انبیا و اولیا و اوصیا انتظار آمدنش رو می کشیدن. مثل دیشبی طبق روایاتی که مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف در کتاب کمال الدین بیان کردن، از حکیم خاتون دختر امام هادی و عمه امام عصر ارواحنا له الفدا، حضرت نرجس خاتون با معجزه الهی و به امر و اراده الهی این فرزند رو به دنیا آوردن تا نشون بدن که قدرت خدا فوق همه قدرت هاست، تا نشون بدن که در همون سامرایی که حضرت شدیداً تحت نظر بودن، تا جایی که وقتی یکی از کنیزهای امام عسکری علیه السلام علائم بارداری داشت، تا 2 سال او رو محبوس کردن. در این حبس و در این کنترل شدید اراده الهی فوق اراده ها بود. مثل ولادت حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام، که وقتی فرعون خواب رو دید و اون خواب رو برای منجمین و معبرین خودش تعبیر کرد و تعریف کرد، گفتن که منجی بنی اسرائیل به دنیا میاد. به دستور فرعون همه پسرها رو در بنی اسرائیل ذبح میکردن. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. این کشتن بچه های بنی اسرائیل و خواب فرعون چه حکمتی داشت؟ چرا باید فرعون قبل از ولادت حضرت موسی و قبل از انعقاد نطفه او در رحم پاک یوکابد این خواب رو ببینه؟ حکمتش همینه که خداوند خبر بده به فرعون با هر قدرتی که داری، با هر کید و مکر و زوری که میتونی سعی کن مقابله کنی با قدرت الهی. اما این قدرت فوق همه قدرت هاست، همون قابله‌ای که رئیس قابله‌های قبطیان در مصر بود حضرت موسی رو به دنیا آورد و خدا مهر موسی رو در دل این قابله انداخت. در همون کاخی که قراره حضرت موسی سالیان بعد افراد و فرعون رو به یکتاپرستی دعوت بکنه، حضرت موسی پرورش پیدا کرد تا خدا نشون بده با این ظلم فراگیر خدا موعودی رو میفرسته که این ظلم رو برچیند. در محضر اهل علم، در محضر سروران مکرم و در این بیت فقاهت و مرجعیت مستحضرید عرض میکنم که این عبارت شاید یکی از پرکاربردترین عبارتها در جریان مهدویت و انتظار باشه که فرمودن یملع الله الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. با متون مختلف، چه در دعاها، چه در زیارتها و چه در روایات عامه و خاصه این کلمات به کار برده شده. یعنی یه روایت و دو روایت نیست، یک طریق و دو طریق نداره، در طرق مختلف آمده که خداوند متعال بالاخره روزی این زمین رو پر از عدل و داد میکنه. اون خدایی که در قرآن وعده کرد به پیغمبر ما هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. همه مشرکان، همه ظالمان، همه اینها تمام تلاششون رو انجام بدن، اما اراده خدا فوق اراده هاست که خداوند متعال روز این وعده خودش رو محقق میکنه. ان الله لا یخلف المیعاد، وعده خدا تخلف پذیر نیست. برای همین در سوره مبارکه نور فرمود من جلو جلو این وعده رو به شما بدم. شاید کسی سوال کنه الان مثل این ایامی امام زمان تشریف بیارن، اون علائم هم یک به یک محقق بشه، حضرت هم بیان، با این قدرت ها و مستکبرین عصر حضرت چگونه برخورد میکنن؟ این آمریکا، این اسرائیل، این روسیه، این چین، قدرت هایی که ما سراغ داریم، یکی مسیحی، یکی یهودی افراطگرا، یکی کمونیست، یکی لائیک. خب اینها مبارزان حضرت هستند، اینها کسانی هستند که با حضرت مقابله میکنن. آخه امام زمان چطوری میخواد با اینها برخورد کنه؟ چطوری میخواد اون دین حق گستر رو در عالم فراگیر بکنه؟ ببینید این قدرت خداست. خدا پیش از این نشون داد که انبیای رو فرستاد با قدرت‌های بزرگ زمان خودشون مقابله کردند و پیروز شدند. ان وعد الله حق، لذا می‌فرماید وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنكم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. خدا این وعده رو داده که روزی این استخلاف الهی، اون حکومت خلیفت الله الهی، اون واسطه زمین و آسمان، اون مرد واسطه بین ما و خدا در عالم تحقق پیدا میکنه و این وعده خواهد آمد. اما یه ویژگی داره قبلش، ویژگی قبلش اینه که زمین پر از ظلم و جور میشه. بله، این روایات این چنینی و این دعایی که ما گاهی به خدا شکایت میکنیم و میگیم خدایا زمین پر از ظلم و جور شده، این ویژگی قبل از ظهوره، نه علامت ظهور. تا اونجایی که حقیر مطلعم و تحقیق کردم در علائم ظهور امام عصر، چه علائم حتمی و چه غیر حتمی، پر شدن زمین از ظلم و جور علامت نیست، بلکه یک اخبار از ویژگی هاست. چرا خدا این اخبار رو میده؟ همون اخباری که به فرعون داد، همون اخباری که حضرت یوسف به بنی اسرائیل داد که برای آمدن منجی دعا کنن. ببینید ظلم و جور درست قطعا تعدی به حقوق دیگران نیست، اما در مقابل عدل آمده. یملع الله الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. یعنی یک بخش عمدش همین ناعدالتی هایی که ما داریم میبینیم در عالم، در همه جا این ناعدالتی ها هست. بله یک بخشش هم قرآن می فرماید این شرک لظلم عظیم، فقط تعدی به حقوق دیگران نیست، فقط هر چیزی جای خودش قرار نگرفتن نیست، این مشرک بودن، این شرک، این کفر، این عدم حقگرایی در عالم هم یک بخش عمده ایشه. اما به هر حال خدا داره به ما خبر میده. جلوتر روایات اهل بیت پیغمبر ما فرمودن قبل از ظهور امام عصر ارواحنا له الفدا این ویژگی اتفاق میفته که زمین پر از ظلم و جور میشه. ولی این به معنای این نیستش که حالا هر موقع ظلم زیاد شد پس امام زمان میاد. شما ببینید در این یک سال گذشته اسرائیل از مردم غزه نزدیک به 50,000 نفر رو کشته. خب این بازتابی که در رسانه‌های جهان داشته در کشورهای مختلف، به شما عرض بکنم در یک حمله محمود افغان به ایران در زمان شاه سلطان حسین صفوی به خاطر یک اختلاف مذهبی بیش از 80,000 نفر کشته شدن، مرد و جوان، یعنی همه کودک و زن و مرد. تازه با اون ثبت آماری که در گذشته ها اتفاق افتاده، اون چه که در کتاب های تاریخ منعکس شده، گزارشات تاریخی به ما گفته، در اون زمان نوشتن در حمله محمود افغان در زمان شاه سلطان حسین صفوی همه و همه امیدشون به این بود که این ظلم محمود افغان مقدمه ظهور امام عصره. خب الان قرنهای گذشته، حتی امام زمان بعد از اون سالها که هیچ، بعد از این قرون هم هنوز نیامدن. این چه مطلبی رو میخواد به ما بگه؟ دو مطلب رو میشه استفاده کرد. در اون فانتظروا انی معکم من المنتظرین، در ذیل این آیه شریفه وقتی نگاه میکنیم روایت میفرمایند که خب این حوادث این چنینی، این اخبار دادنهای به ظلم فراگیر، اینها همه و همه برای اینه که مردم بدانن هیچ راه گشایش و فرجی جز آمدن امام زمان نیست، پس برای آمدن او دعا کنید. دو نوع اقبال در این دعاست. یک اقبال، اقبال معرفتیه، یعنی شیعه، یعنی منتظران امام عصر، یعنی کسانی که به وجود حضرت و گشایش حضرت علم و آگاهی و معرفت دارن، اینها با اقبال معرفتی برای آمدن امام زمانشون دعا کنن، بدانن که فقط و فقط گشایش و برطرف شدن ظلمها با آمدن امام عصره. در این اقبال معرفتی مضطرانه هم دعا کنن. امن یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء، آیا کسی هست که یک جای با اضطرار چیزی رو از خدا خواسته باشه خدا بهش نداده باشه؟ خدا داره میفهمد اصلا کسی هست با اضطرار کارد به استخونش خورده باشه، اینطوری خدا رو خوانده باشه، خدا جوابشو نداده باشه. در اقبال معرفتی روایات ما خواستن شیعه رو به معرفت برسانن، خواستن شیعه رو به این فهم برسانن، پیروانشون رو که دعا کنید برای آمدن امام عصر. اما چند درصد شیعه، چند درصد مردم در فهم عمومی و در دعای عمومی به این فهم رسیدن که با معرفت کامل و با اضطرار تام و انقطاع از همه قدرت ها بیان امام زمانشون رو بخونن؟ چند درصد؟ خود من چند بار امام زمانم رو این گونه خواندم؟ اونطوری که امام صادق علیه السلام وقتی یاران حضرت مثل سدی، مثل ابو بصیر، مثل عبان محضر حضرت رسیدن، میگن حضرت با لباس خانگین روی خاک نشسته بود، داشت گریه میکرد، لباسش تر شده بود، وقتی که نگاه کردیم به حضرت فکر کردیم یه حادثه ای اتفاق افتاده، بالاخره یک کسی جرأت پیدا میکنه از حضرت میپرسه آقا چه خبر شده؟ شروع میکنن اشعاری رو در فراق امام عصر خواندن، سیدی سیدی آقا چی شده؟ میفرماد در اوضاع و احوال آمدن فرزندم نظر کردم و گرفتاری شیعیانم متأثر شدم. این معرفت رو به یارانشون بدن، اونها گریه بکنن، اونها اشک بریزن، این یه نوع اقباله. اما این اقبال معرفتی در جامعه کم اتفاق میفته و حتی در قرون گذشته. بله فرمودن افضل العباده انتظار الفرج، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، همه اینها در روایات ما در کلمات معصومین ما آمده. ولی خب بیشتر مردم به اون اقبال دوم گرایش پیدا میکنن، یعنی اقبال اضطراری. بله همه ما اینطوری هستیم، گاهی وقتی از عوامل منقطع میشیم، تنها و تنها رفع کننده تمام گره ها و غم ها و مصیبت ها رو فقط و فقط خدا میبینیم. امیر مؤمنان در مناجات شعبانیه اینطوری مناجات میکنن با خدا: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا یه حالت انسان منقطع از تمام عوامل خودت به من عنایت بکن. این انقطاع گاهی با معرفت پیش میاد، مثل امیرالمومنین، مثل علما، مثل برخی از صلحا، مثل اوصیا الهی. اما گاهی هم این انقطاع در اضطرار پیش میاد و این پیش آمدن در اضطرار برای عوام و دیگران بیشتر اتفاق میفته، حتی برای خود من. این که من حالتی به هم دست بده که تمام عوامل و اسباب رو ناکارآمد ببینم، همین الان تو بعضی از گرفتاری ها مثل بیماری ها میبینید مردم فقط و فقط رفع این بیماری و شفای مریض و گرفتاری خودشونو به دست خدا میبینن. ما تو جریان کرونا این انقطاع عمومی بین محبین حضرت رو دیدیم. حالا شما تصور کنید یه وقتی ظلم هم باشه، تعدی به حقوق دیگران هم باشه، گرفتاری ها شدید باشه، تا جایی که همه مردم بفهمن نیاز به یک گشایش کننده گرفتاری ها دارن، یک کسی که فرج به دست اوست، چقدر خوب براش دعا میکنن. مثل بنی اسرائیل که خدا به دعای بنی اسرائیل اینها رو جلو انداخت و خدا باقی مانده فرج موعود رو برای اونها بخشید. پس این روایات میخواد به ما بیان بکنه که شما متوجه بشید که اگر در شرایطی قرار گرفتید که ظلم فراگیر شد، حتما برای آمدن او دعا کنید که اگر او بیاد تمام این گره ها باز میشه، تمام این سختی ها تمام میشه. وقت میان ما رو به روایات ظهور حضرت سوق میدن که در ظهور حضرت چنین اتفاقاتی خواهد افتاد، مردم چنین و چنان، امنیت چنین، اصلا طعم میوه ها فرق میکنه، اصلا طعم غذاها فرق میکنه، رنگ و بوی غذا فرق میکنه، وگرنه همین میوه و همین غذا و همین ها هست. منی که مریض بشم، سرما بخورم، چلو کبابم جلوم بذارن، میگم آقا مزه حالیم نمیشه، نمیفهمم. میگم آقا همین غذایی که ما میخوریم لذت میبریم. میگم آقا من متوجه نمیشم. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هر موقع زکریا بر مریم وارد میشد میدید یه رزق عجیبی است، میوه های خاص نیست، اما میوه هایی است که رنگ و بو و طعمش با میوه های دنیا فرق میکنه. انا لک هازا، قالت هو من عند الله. اگر امام زمان ما بیاد امنیت فرق میکنه، مزه عبادت فرق میکنه. چرا؟ چون ما تحت تربیت یک ولی الله قرار میگیریم. اون غذایی که میخوریم غذای همین غذاست، اما طعمش فرق میکنه. ببخشید اینجوری عرض میکنم، ما همه الان در بیماری هستیم، همه طعم عبادت، همه طعم امنیت، همه طعم لذت خدا در دنیا رو نچشیدیم، چون در دوران غیبت امام عصر قرار داشتیم. اون غیبتی که اگر باشه که هست، ما رنگ امنیت رو هم نخواهیم چشید. اینجاست که باید با در اضطرار دعا بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دستقیب یک کتابی داشتن به نام داستانهای شگفت. من تو این کتاب میخوندم، از ایشون نقل میکنن یک مادری بچه کوچیکی داشت، بغلش بود، داشت توی جمعیتی روی پلی رد میشد، یه تنه خورد به دست این مادر، بچه از دستش افتاد تو آب، یعنی از رو پل افتاد تو آب، شروع کرد فریاد زدن. آقا بچه‌مو کمک کن، بچه‌مو کمک کن. نشست به جیغ و گریه فریاد. تا اومدن این بچه رو بگیرن، امواج آب این بچه رو برد به سمت جایی که قدیم یه قیف‌های بزرگی درست می‌کردن، آب داخل این قیف‌ها ریخته می‌شد، می‌رفت به سمت پره‌های توربین آبی برای آسیاب آبی. لذا خیلی خطرناک بود، کسی نزدیک این توربین‌ها و این قیف‌های بزرگ آب نمی‌شد. چون بچه داشت به اون سمت میرفت، کسی جرأت نکرد خودشو بندازه تو آب بره این بچه رو نجات بده. همه نشستن کنار نگاه کردن، هرچه فریاد میزد این مادر، استغاثه میکرد، جوابی نمیگرفت. تا ایشون میفرماد این مادر نشست رو زمین، دستشو گذاشت رو سرش، صدا زد خدایا به داد بچم برس، بچم رو نجات بده. نوشتن امواج آب تغییر کرد، این بچه رو آورد این طرف، پریدن تو آب، بچه رو گرفتن. مرحوم شهید دستغیب میگه تا زمانی که این مادر امیدش به این و آن بود، این بچه نجات پیدا نکرد. وقتی امیدش قطع شد، فقط و فقط به خدا امید پیدا کرد، از خدا طلب کرد، خدا هم این بچه رو به او برگردان. اینجاست که فرمود اگر چنین دورانی رو در کردید، فاستغیثوا بالله، استغاثه کنید به درگاه خدا. استغاثه در اضطرار جواب میده، استغاثه در اضطرار معنا پیدا میکنه. من میخوام اول به خودم نهیب بزنم. در این محفل قطعا کسانی هستند که بارها مضطران امام زمانشون رو خواندن، اما چند بار من از خواب بلند شدم گریه بکنم، همسرم بگه آقا چه خبر شده، چی شده، بگم یاد امام زمانم افتادم برای او گریه کردم. چند بار نشستم کنار سفره غذا بخورم میل به غذا نداشتم، چه اتفاقی افتاده، یاد امام زمانم افتادم گریه کردم، میلی به غذا ندارم. مسمع ابن عبدالملک رو ببین، رسید محضر حضرت، آقا فرمودن مسمع تو اهل بصره ای، به زیارت جدم ابا عبدالله الحسین میری؟ گفت آقا من در بصره مشهورم، اگر برم به زیارت ابا عبدالله الحسین، حاکم اون قسمت، فرماندار اون قسمت میشنوه، برای من بد میشه، منو اذیت میکنن، فعلا نمیتونم برم. آقا فرمودن حالا به زیارت نمیری، جد ما رو یاد میکنی یا نه؟ گفت آری آقا، گاهی در خانه مینشینم، انقدر برای جد شما عشق میریزم که نه میل به غذا دارم نه میل آب دارم. حضرت فرمودن رحم الله دمعک یا مسمع، خدا این عشق تو رو رحمت بکنه. یعنی این نوع انقطاع براش حاصل میشه. چند بار برای من این انقطاع حاصل شده تا این گونه امام زمانم رو بخونم. اصلا انگیزه من برای خواندن امام زمانم چی بوده که من درش اضطرار ببینم؟ آقا امام زمان بیاد حل بشه این وضعیت، این وضعیت نابسامانی اقتصادی، این وضعیت گرفتاری، این ور کشور، اون ور کشور، اون در فلسطین و لبنان و غزه، اون در افغانستان و پاکستان، اون در آقا خسته شدیم. یا نگرانی ما به خاطر دنیا و منافع ماست. یه وقتی جناب ابوبصیر محضر امام صادق بودن، سوال کردن حضرت، از امام صادق علیه السلام پرسیدن متى الفرج، آقا این فرج کیه، کی اتفاق میفته فرج امام زمان؟ یه جمله کلیدی رو امام صادق علیه السلام بهش فرمودن، فرمودن ابوبصیر انت ممن یرید و دنیا، تو هم از کسانی هستی که امام زمان تو برای دنیات میخواد. آقا بیاد وضعیت مالیم بهتر بشه، آقا بیاد گرفتاری مالیم برطرف بشه، من طبقه دوم خونم رو میخوام بسازم پول ندارم، من میخوام چهار تا کربلا با زن و بچه برم نتونستم برم، من برای دنیا میخوام امام زمانو، اگر برای دنیام بخوام منافعم تأمین بشه که دیگه به امام زمانم نمیگم العجل العجل. اگر منافع من در این هدف من برای آمدن امام زمانم تأمین بشه که دیگه اضطرار معنا پیدا نمیکنه. این که عرض میکنم اضطرار، بله در اون اقبال اضطراری قطعا معرفت ما رو زودتر به مقصد میرسونه، قطعا. در همین اضطرار هم به ما یاد دادن اگر گرفتاری هست خدا رو بخوانید، اگر گرفتاری هست بدانید که فقط و فقط به دست خدا برطرف میشه. افضل الاعمال بعد معرفتهی انتظار الفرج. امام کاظم فرمود بالاترین عمل بعد از معرفت به خدا اینی که بدانم گره فقط به دست خدا باز میشه. انتم من یورید و دنیا. خب یک کسی هم آمد دنیای منو به خطر انداخت و من دیگه اصلا برای آمدن تو دعا نمی کنم. نمونه این واقعه رو ما در کربلا داریم، در گزارشات شهادت سید و شهدا علیه السلام. جنس نامه هایی که مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه همینه. سید ابن طاووس میفرماد در دعوت از ابی عبدالله علیه السلام دو نگاه بود. یک نگاه، نگاه شیعیان مخلص بود مثل حبیب ابن مظاهر که به امامشون گفتن آقا بیا ما گرد تو بچرخیم حق رو پیدا کنیم. یعنی نمیخوای دنیا تامین بشه؟ میگه آقا من امامم رو میخوام، امامم بیاد دنیای من تامینه، آخرت من تامینه. من امامم رو میخوام، امامم بیاد امنیت من تامینه، سعادت من تامینه، همه چی فراهم. اما یه جنس نامم جنس شیعیان سیاسیه، جنس کسانی است که دنبال عرض میکنن موقعیتن، حزب بادن. الان مردم دارن دعوت میکنن ما هم دعوت بکنیم، مردم این طرفی میرن ما هم بریم. امثال کسانی که نامه نوشتن مثل محمد ابن اشعث ها برای امام حسین، مرحوم سید ابن طاووس هم امضای اینا رو نقل کرده که وقتی سید ابن عبدالله حنفی نامه رو آورد محضر امام حسین علیه السلام، حضرت فرمود این نامه رو کیا نوشتن؟ گفت آقا فلانی فلانی فلانی. حضرت دست به دعا برداشتن، از خدا طلب خیر کردن، دو رکعت نماز خواندن. اینا تو اون نامه نوشته بودن فلعجل فلعجل یا ابن رسول الله. اینا دنبال این بودن که دنیاشون تأمین بشه. به امام حسینشون گفته بودن درختها سبز، میوه ها رسیده، آبها جاریه، حسین جان بیا. و کسی هم مثل ابن زیاد علیه اللعنه آمد دنیا و منافع اینها رو به خطر انداخت، دیگه مقابل امام حسین هم قرار گرفتن. پس اقبال اضطراری که درش معرفت هم قطعا گنجانده شده باید با انگیزه صحیح در دعوت از امام زمان قرار بگیره. حالا اگر این انگیزه صحیح بشه، این اضطرار پدید بیاد، رفع این گشایش فقط و فقط به دست خدا باشه، این دعا معنا پیدا میکنه. اینجاست که من هر روز دعا میکنم، همیشه دعا میکنم، در قنوتم دعا میکنم، یادم نمیره و هیچ وقت منتظرم، این انتظارم رو از دست نمیدم. آقا چقدر منتظر باشم؟ چقدر؟ کسی که مضطر باشه، کسی که دنبال گشایش باشه، یک گرفتاری مالی برام پیش بیاد میگم آقا یه وام میخوام بهم بدن، هر روز به بانک زنگ میزنم آقا چی شد این وام ما، من بدهکارم، مگر میشه من یه مسافر در سفر داشته باشم چشم انتظار آمدنش باشم و از او غافل باشم؟ آقا چقدر چشم انتظارش باشم؟ حضرت فرمودن توقع امر صاحبک لیلک و نهارک، شبان روز منتظر آمدنش باش. میگفت یکی از آقایانی که از دنیا رفتن قبل از انقلاب، میگفت من بچه کوچیکی داشتم، مریض بود، میخواستیم با خانواده بریم مشهد. تقریبا این قضیه شاید مال حالا خیلی سال قبل از انقلابه، میگفتش که به خانومم گفتم حالا بلیت قطار گرفته اما بچه مریضه، میخوای خوب بشه بعد بریم؟ گفت نه میریم انشاءالله، امام رضا عنایتی میکنن بچه هم خوب میشه. میگه شب تو کوپه قطار بچه خیلی بیقراری کرد، گریه کرد، بیتابی میکرد، کلافه شده بودیم. دیگه خانومم گریه کرد، به امام زمان متوسل شد، حضرت رو قسم دادن به شش ماهه ابا عبدالله الحسین. بچه نیم ساعتی گذشت آروم شد، خوابید، ما هم خوابیدیم. دوباره صدا گریه شنیدم، بعد ساعتی بلند شدم دیدم خانومم داره گریه میکنه. گفتم چی شده؟ گفت خواب امام زمان رو دیدم. حضرت فرمودن که ما رو به طفل شیرخواره جدم قسم دادید، بچه شما رو شفا دادید. خوشحال شدم، گریه کردم. گفت آقای پیغامم برای تو داشتن. گفتم من؟ آقا چه پیغامی داشتن؟ فرمودن آقا فرمودن که به شما بگم، به شوهرت بگو دعاهایی که کردی منتظر ما بودی، ما 14 سال دیگه میایم. گفتم 14 سال آقا اینجوری گفتن؟ گفت بله. خیلی گریه کردم، خسته هم بودم، دیدم تو اذان صبح خیلی فاصله است، دوباره گرفتم خوابیدم، خودم خواب امام زمانم رو دیدم، دیدم آقا از من روی بر میگردانن. گفتم آقا من منتظر شما، من تو همه نمازهام برای شما دعا کردم. حضرت فرمودن نه تو هم منتظر ما نیستی. گفتم چرا آقا؟ فرمودن چرا خانومت وقتی پیغام منو بهت داد که من 14 سال دیگه میام ناراحت نشدی، خوشحال شدی؟ چرا نگفتی 14 سال من چطوری 14 سال صبر کنم تا امام زمانم بیاد؟ 14 ماه هم زیاده، 14 هفته هم زیاده. من بچم بخواد از مسافرت بیاد، از کربلا بیاد، بگه بابا پروازا کنسل شده، گفتن 14 ساعت دیگه. میگم 14 ساعت؟ چجوری 14 ساعت آخه؟ خب سخته اگه من یک مسافری در سفر داشته باشم. تو هم چشم انتظار آمدن ما نیستی، از تأخیر در آمدن ما ناراحت نشدی، ناراحت نشدی. بله باید میگفت و ما هم باید بگیم کلم حل بسر او هو اقرب. کاش چشم هم زدنی باشه، یک خواب کوتاهی باشه، ببینیم تو آمدی تکیه زدی به دیوار کعبه، صدا میزنی یا اهل العالم انا بقیت الله اجتمعوا یا اهل الهدى، و من در اون لحظه به شما بگم و نصرتی لکم معده لبیک یا صاحب الزمان، به تو لبیک بگم و حرکت کنم به سمت تو. خدایا تو را میخوانیم، تو را میخوانیم به اون کسی که دیروز خانه امام عسکری روشن کرد. من یه روز ولادت امام عصر هست، اسم رضی الحسین آمد، در حد یه اشاره ی عرض بکنم، در محضر اهل علم میگم به ما یاد دادن که منبری نریم که درش نام امام حسین نباشه. نقل کردن حضرت نرجس خاتون روزی از روزها آمدن گریان پیش امام عسکری، این مادری که چشم انتظار آمدن بود، انتخاب شده بود برای ولادت امام عصر. امام عسکری فرمودن چی شده، چرا گریه میکنی؟ گفت فرزندم نیست، هرچه میگردم او رو سر جای خودش پیدا نمیکنم. آقا فرمودن نگران نباش، من او رو به ملائکه سپردم، ملائکه او رو به آسمان بردن و تو رو دوباره چشمانت رو به دیدن او روشن میکنن، جز تو کسی به او شیر نخواهد داد، او رو به تو بر میگردانن. گریه نرجس خاتون آرام شد. بگم یا صاحب الزمان، مادر شما لحظاتی شما رو ندیدن، چقدر ناراحت شدن، غصه خوردن، اما دوباره خدا شما رو به دامان او برگردان. دلها بسوزه برای مادر طفل شیرخوار ابا عبدالله الحسین، میان خیمه منتظر بود تا امام حسین او رو برگرداند، اما چگونه برگشت؟ السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. پروردگارا به دعای امام زمان موانع ظهور امام زمان ما برطرف بفرما، ما را از یاران مخلص حضرت، یاران پابرکا به حضرتش قرار بده. انشاءالله تا بهرمند بشید از مداحی و مولودی خانی در وصف و مدح امام عصر عنایت بکنید، صلوات محمدی خط بفرمایید.